ده تا یک. کی تشریف میاره؟ خیر و برکت. واقعی رو باید فرار کنیم. ما یه قول یه جزئی رو دادیم با حاج آقا که خدمتشون بدیم، تا حالا نرسیدم تر یعنی پاک نویسش کنم، جمع جورش کنم. اگر گرفتمون دیگه پیک بزرگمون گوشمونه، آبرویه نداشتم اونم کامل میره دیگه تو جلسه. بذار خب بله بفرمایید. یک
چهارشنبه
برنامه
چیزی هم می‌کنم.
تمام.
اون
اورنا که چرا من همیشه تا دقیقه 90 اینطوریه. هیچ حساب کتاب نداره. دیدید برام منبر که می‌خواست آبادان پیگیری می‌کردن اینطوری شد دیگه. دقیقه 90 بردنه. من دهه آخر سفر متوجه شدم دفعتم که توی اهواز سه جا اطلاعیه زدم برای سخنرانی، سه جا پنج شهر، دوتاش توی یک ساعت. توی آبادان هم این هیئت رزمندگان اسلامشون اطلاعیه زدم، سه اینا دیگه ساعتاش چیز نداشت. مسجد جامع خرمشهر هم اطلاعیه زده. منم زنگ زدم گفتم آشم و دخلا ورزشی با کی همان کرد. دهه آخر سفر خوب بودیم خدمت. نه دیگه فعلا اینا از این کارا زیاد نه. حالا اینا خوبه، یه موقعی ما بودیم میان یادم اینا از اشتراک لفظی استفاده میکردن، میزدن حجت اسلام از حجای نسان فرهانی، بعد جمعیت میومد. بعد یه دفعه سعدوی نمیتونست بره، بعد میزن سعی میزن فلانی خواجه ها نمیتونه زیاد، شما بیا خودم شما حجورش کن. خیلی دیگه بعد باب شد دوباره اینه با یه زحمتی قیچیش یه خلاص را بچه بسیجی ها و بچه ازبالایی ها و اینا دیگه استاد ای کار هم دیگه.
اونجایی که قدر تکلیف داشتیم امروز نواسه فرمز رو اینجا هم ایشون علم اجمالی رو منحل کرده که ما قدر تکلیف داریم فرمز دار. چرا؟ چون وقتی که ما دینی رو قدر میکنیم حتما قدر داریم که یه سر ارجامات در این وجود داره، سر محرم داره. اما ما نحن و فیره ما محتمال الحرمن از اونجا از اون علم اجمالی یه که ما قدر تکلیف نداریم فرمز دار.
ما این ما تو محتوای الحرمه علم اجمالی داشتیم. مثلا محل انعقاد علم اجمالی کجا؟
اینا مثلا که محتوای الحرمه از مصادیق علم اجمالی. بله. مثلا که منزلیت و منزلیت علم اجمالی مورد
مطالعه. خب منجز علم اجمالی مال قبل از فحص بود یا بعد از فحص؟ معلوم کنید. مال قبل از فحص بود. اونی که قبل از فحص بود علم اجمالی از باب قطع بود یا علم اجمالی حاصل از ظن معتبر؟ بعد از فحص که دیگه علم اجمالی نداریم، ما غالب انحلال شدیم دیگه. بله بله بله، تو همون استدلالی که خودمون کردیم علم اجمالی که داشتیم قبل از فحص از مقوله قطع بود یا از مقوله ظن معتبر؟ مقوله قطع. من نیست
قطعه
دین نسلی از ارخام با که بنده دادم میشد از مقوله قطعه. من اون توضیحی که اضافه کردم علکی نبود، یه سری حسابی بود. اگر ما گفتیم علم اجمالیمون به خاطر عموم ما نهاکم انفنتهوه، زواهر، حالا مراد مختار ما رو بذارید کنار فعلا، زواهر جزء چی هست؟ ظنون. اگه علم اجمالی ما به خاطر عموم ما نهاکم ان تنتهو باشه، این علم اجمالی حاصل از ظن. اگه علم اجمالی به خاطر اون دلیلی باشه که بنده توضیح دادم خدمتتون که ما بالوجدان میدونیم این بدیهی و قطعی قبل از ورود در دین اسلام، میدونیم که خدا یه سری ادیان داره، دین هم یعنی مجموعه قوانین، مجموعه باید و نبایدهای الهی، لذا اسلام اومده یعنی یه سری باید و نبایدها اومده. اگه اونطوری حرف زدیم از بیرون ما قاطعیم به وجود یه سری محرمات الهی، حداقلش به خاطر دیدن ادیان سابقه قبل از خود اسلام. اما اگر علم اجمالی ما بیان کتاب باشه، کتاب چی گفت؟ نعلم اجمالا به مقتضا قولهی سبحانه ما نهاکم عنه فانتهو. نه ما نهاکم عنه عموم، نه ادله لفظی هست یا نه، ظهور هست یا نه، ظهور جز ظنون. دلیل لفظی میفهمیم یا نه؟ دلیل لفظی جزء ادله ظنیه یا ادله قطعیه؟ بابا خود این جمله لفظ یا قطع، لفظ هست یا نه؟ یعنی چی؟
ملی افراد موضوعیه که آن کار به ظهورش نداره. وقتی ما نه حکم من تنتبو معنی مدیات در شهر وجود داره. حالا درسته در عموم این ظهور داره، ما میخوام افراد ظهورش بکنیم این ظهور زنیه.
عبارتشون رو دقیق تر یعنی بگیم ما نفس ظاهر نیست، اینطوری بگیم درست شد؟
این به دلالت عقلی کار
اما خواستم یه ذره اطلاعات سابقتون رو شما به کار بگیرید. نمیگم غلطی یا درسته، من فعلا لوبی دارم حرف میزنم، خواهم احتمالاتش رو تکثیر کنم براتون. یه بار ما علم اجمالی رو با اون دلیل اقامه میکنیم، اون قطعی. یه بار با لفظ کار، دوباره با لفظ که کار کردیم باید بریم ظاهره یا نست، نست باشه قطعیه. اگر ظاهر بود ببینیم با مختار خودمون کار میکنیم یا با مختار مشهور. مختار خودمون ظواهر قطعیه، مختار مشهور اینه که ظواهر ظنیه. دوباره با مختار خودمون که کار میکنیم ظواهر در مرحله مراد استعمالی قطعی بود یا در مرحله مراد جدی، ما داریم با مراد جدیش نهایتا کار میکنیم. اینا همش باید در بیاد، یه تیکش بمونه استدلال رو هوا. درست شد؟ این کار مشاوره است، نمیخوام جواب بدم، کار مشاوره است که سازمان ها رو بهتون یاد بده. خواستم طرح کادی ها تمرینی کارگاهی یاد بگیرید. تو مشاوره باید بید هر کدوم رو سازمانش رو یاد بگیرید. اگه دلیل اینطوری باشه تا آخر چجوری میره، اگه اونطوری باشه لفظی باشه، با مبنای خود، با مبنای ظنیت ظواهر چجوری میره، با مبنای مختار خودمون چجوری میره، تا آخرش رو ببینید. حالا کدوم درستی یا نه؟ ان شاء الله بر کتابای بالا دارم. چرا؟ به مقتضا قولی سبحان
وجود تکلیفی که دوگاهی که اجمالی خروجش خارج شدن از عهده تکلیف واجبه به مقتضای این آیه که فرمودون چیزی نداره انسان
نمیه
تو پایین که چیزی که شما میگید فرمودون مثل و نبا همین
یه حالا اونم یه احتمال نار باید رسیدگی کنیم رفقا. قبل از اینکه دنبال جواب بر بیاید، قبل اینکه دنبال افزایش اطلاعات باشید، دنبال فهم صحیح مطلب باشید، تصویر محل نزاع، تصور ها تصدیق نیست، منطق میخواد اینجا. تصدیق نه اذعانه. وقتی شما اذعان کنید به یه قولی، مخالفش رو طرد میکنید در صفحه نفس خودتون. وقتی طردش کردید قول مخالف رو، هینی که اذعان میکنید به یه طرف، نفی طرف مقابل میکنید. با نفی طرف مقابل آیه احسانی نمیتونید سازمان قول مقابل رو تصور کنید، نمیتونید. نفس انسانه دیگه، انسان وقتی حکم میکنه، حکم به یه چیزی میکنه، نفی غیرش رو میکنه. با نفی غیر نمیتونید اون غیره رو بهش تصویر کنید. لذا قبل از نفی یا تصدیق باید اول تصورتون درست بشه. نفوس انسان ها ناخودآگاه به تصدیق میره. این خیلی مهمه تو زندگی روزمرهتون اثر داره. این که دارم میگم ثمره جامعه شناسی داره، ثمره اجتماعی داره، ثمره روانشناسی اجتماعی، روانشناسی فردی داره. این که دارم عرض میکنم خیلی مهمه. لذا شما عجله در تصدیق نکنید. حضرت آقای جاوید از آقای طباطبایی همین رو نقل میکنه که آقای طباطبایی از مثلا یه جلسه یک ساعته شاید 40 دقیقش رو مشغول تصویر محل نزاع بودن توی مسئله. قبل اینکه حالا بگیم درست یا غلط، کار نداره به درست یا غلط، خودشو تصویر کنید. تصویرم که میکنیم تو مقام تصور، اول خودشو تصور میکنید، بعد لوازم و ملزوماتش به صورت لوی. اگر صحیح باشه فلانجا چی میشه فلان طور میشه، فلانجا چی میشه فلان طور میشه، فلانجا چی میشه فلان طور میشه، فلانجا چی میشه، لوازمشو یه پازل ذهنی ساخته میشه، یه نقشه طراحی میشه. از یه نقطه شروع میکنید، شروع میکنید با خطکش طراحی کردن، با خطکش عقل. حالا درست یا غلط رو کار نداره. اگه این کارو کردید بعدا مجتهد میشه. اجتهاد سر همین سازمان یابی ها سوار رفقا. لذا میبینید مبتکرین بزرگ جهان اسلام آدم های این چهنی بودن. کار نداریم حرفشون صحیح یا غلط، اما سازمان منطقی فکرشون دقیق بود. عمده کسانی که ما داشتیم از شیخ، از صاحب فصول، آخوند خراسانی، سه شاگرد بزرگ آخوند خراسانی، نائینی و عراقی و اصفهانی، مجتهد خود میدونید ما زیاد داریم، مرجع تقلید هم زیاد داشتیم، اما اونایی که اندیشه شون باقی مونده اینجور آدم هایی بودن. خود شهید صدر، شهید صدر یه سازمان داره برای خودش، اولش تا آخرش. بعد وقتی این کار رو کردی، یعنی قدم اول تصور درست کردی، قدم دوم لوازم و ملزومات یه معنا رو تصور کردی، اینا رو که ساختی، بعد قدم سوم میرسید به بزنگاه های یک نظریه. یعنی بعد میفهمید مثلا مرحوم نائینی که یه سازمان اصولی با یک عرض و طولی ارائه داده قوی قدر، اصلا اینکه یکی سبب سازمانش تصور کنه خودش کار میبره. بعد که تصور کرد بعد تازه میفهمه چقدر قطور و اینطوری تنومنده. بعد میبینه کل این سازمان بزنگاهش یک جاییه که ایشون با استادش آخوند خراسانی مخالفت کرده. تازه لذت میبرید از درس خوندن. کار به امتحانم نداره، بذارید کنار امتحان. علم رو برای علم میخونید. اون موقع میفهمید که خدا از آسمون با زنبیل مرحوم نائینی نداده. اینطوری هم نیست که یه بالاخره تبعیضی تو عالم خلقت اتفاق افتاده و یه خبرایی شده و یا از غیب گرفته و این مسائل عقلی رو فقط، هیچ شخصی مسائل معنوی نداره. فکر میکنن تولید میکنن. لذا آخرش هم میگه علم حصولی سر به سر قیل استقال، اما فکر کانت هم بشینه فکر کنه نتیجه میگیره. لذا اینطوری نیست که بگید فلانی لابود از غیب ارتباط با غیب داشته، مرتاز بوده، نه فکر کرده. اگرچه اونا هم ثمره داره، اما جای دیگه ثمره داره، اونا جای دیگه ثمره داره، ثمرش خاصی بد میگه، اما فکر میکنه. بعد میبینید یه بزنگاه داره، تو او بزنگاه با استادش مرحوم آخوند خراسانی مخالفت کرده، او بزنگاه رو گرفته پرورونده، بعد سازمان رو سر او بزنگاه سوار کرده. یعنی یه جایی رو درست که خودش گیر کرده، حل کرده به زعم خودش، به نظرش اومده اشکال داره حرف استادش، باید یه حرفو بزنه. بعد گفته خب اگه من یه حرفو بزنم نتیجه‌اش اینه که فلان جا اینو بگم، فلان جا اینو بگم، فلان جا اینو بگم، فلان جا میشه سیستم مرحوم نائینی در علم اصول. حالا آقای خویی شاگرد نائینی بوده، یه جایی یا دو جا یا سه جا نهایتا با نائینی گیر کرده، درگیر شده، از روش یه تولیدی درست شده. این خاصیت کار علمی، اگه کسی این چنین کار بکنه، حالا مشاوره برای این کار به درد میخوره، برای اینکه شما رو ببین، من الان تدریس میکنم، میگم براتون خلاف دعوام هست تدریس اینطوری کردن، اما میگم چون دیگه خاصیت بالاخره نظام عادی و حوزه و شما میخواد بخونید بده امتحان بدید، اما بدونید باید یه کار اینطوری انجام بدید تا رشد کنه ذهنتون. یه مطلبی رو که بنده الان تو نیم ساعت خدمت شما ارائه میدم، اگه بخواید با مشاوره بهش برسید ممکنه 3 ماه طول بکشه. خاصیتش یه 3 ماه طول میکشه. 3 ماه، 3 هفته 2 جلسه یا هفته 1 جلسه باشه 3 ماه طول میکشه. اما تو 3 ماه من نمیگم، من اداره میکنم، راهنما میشم تا شما برید برسید. هی کتاب میذارم جلوتون، یه عبارت بعد یه عبارت بعد یه عبارت، هی مینویسید، هی میگم اینجا غلط بود اصلاحش کنید. مثل یه کسی که تو کارگاه کسوفالگری هی کار میکنه، هی یه کسی بهش میگه آقا اینجاش دست تو اینطور کن، حالا دست تو اینطور کن، حالا این کارو بکن، حالا اون کارو بکن، از اینجا بگیر، از اونجا نگیر، صفر نگیر، صفر میگیره، یه دفعه وا میره، دوباره بعد یه چند بار که این کارو کنه، یک باب، دو باب، سه باب رو اینطوری کار میکنه، خودش تولید میکنه، ذهنش به تراوش میرسه. اگر رسید دیگه تخت یه کسی نمیتونه جلو دارش باشه، خودش میره تا آخر تمام میشه. الان شما ببینید از شاگردان امام حتما با امام موافقت نداره، مرحوم شاگردان حضرت های طباطبایی هم همینطور، الان حضرت های مصباح، حضرت های جوادی مخالفت دارن با استادشون خیلی جاها، اما کاری که های طباطبایی براشون کرده یه کار این چنینی بوده. بذار حضرت های جوادی میفهمون که من وقتی از تهران اومدم قم، من اینو خودم گوشتم تو نوار درس میگه، گفت که از تهران که اومدم قم مرمای متحری رو دیدم، آقای متحری خیلی بزرگ بود، رفقا آقای جوادی میگفت که مرمای متحری رو ملاقات کردم توی خیابون، بهش گفتم آجا اومدیم قم حالا چیکار کنیم، گفت که درس های طباطبایی بود، میگفت که من خب ایشون داشت میرفت تهران تدریس داشت تهران، خب ساکن بود تهران، میگفت که رفت تهران آقای متحری، من رفتم درس رو دیدم چیز خاصی نیست، یعنی منم همه رو بلدم، من اخبار خونده بودم، شفا خونده بودم، چه خونده بودم، چه خونده بودم، همه رو خونده بودم، بلد بودم، یه موندم تا هفته بعد که ایشون بیا. رفقا پیگیری آقای جوادی هم مهمه، یعنی صرف این که بلد بودم آقای متحری آدرس داده بود، نه این که ولش کنم دیگه پیگیری نکنم، میگفت احساس کردم لابد یه چیزی هست آقای متحری گفته، ایستادم تا هفته دیگه آقای متحری که اومد دیدمش، گفتم که آقا چیکار کنیم، طوری گفتی شما ما هم رفتیم، گفت که لابود خندید، گفت لابود درس عمومی رفتیه مسجد فلان جا، گفتم ده، گفت نه باید بیای جلسه خصوص، آی طباطبایی جلسه خصوصیش راه نمیداد، آی طباطبایی توی 3 یا 4 یا 5 سطح کار میکرده، کار علمی سطح عمومیش، درس فلسفه عمومیش بوده که مثلا 200-300 نفر آدم توش بوده، حلقه اول بعد اون سطح 20 نفر بوده، بعد از 20 نفر میمده تو 15 نفر، تو 10 نفر، تو 5 نفر، بعضی حلقه‌هاش هم 2 نفره بوده، بطور هی تو سطوح مختلف خیلی سختگیر بوده. آقای متحری دیگه بالاخره چیز بوده، گرین کارت داشته تو جلسه، گفت آقای متحری اومدن و دست منو گرفتن بردن و خونه یکی از چیزا بود و هر دادن و گفت رفتیم داخل و خیلی آیتاده من راست قامت برن شد جلو متحری و بغلش کرد و روزی و خیلی اینطوری تحلیلش گرفت و یه دست ما رو برشت دست های تبا، گفت من جلسه اول که رفتم خب فلسفه تازه متوجه شدم، فهمود اگر در واقع کم نگم، آقای جوادی اینطوری میفهمیدن، اگر کم نگم هیچی نمیفهمیدم از فلسفه، این اگه بخوام بیشتر بگم دیگه نمیدونم بالاتر هیچیه، فهمود اگر کم نگم هیچی از فلسفه حساب کردم نمیفهمم، میگفت بعد خب آقای طباطبایی موضوعات میداد اینا کار میکردن میوورد حق و اصلاح میکرد، همین روش حق و اصلاح کردن ذهن، میگفت خب ساده بود شاید بهشت اینا یه موضوع تحقیق کرده بودن برای درس برای جلسات تفسیر، میگفت خب بحث روایی شد یا فقهی شد، میگفت ورود کردن، میگفت آقای طباطبایی اولش میگفت نمیدونم، شاید بهشت میگفت شاید اینطور شد من نمیدونم، بعد یکم تأمل میکرد و میگفت شاید اینطور باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بلدوزر رو شروع کرد کار کردن دیگه، میزد و هرچه بود خراب میکرد. اما اولش میگفت نمیدونم، میگفت هر سوالی میشد اول میگفت نمیدونم، بلد نیستم. بعد یکم فکر میکرد، گفت شروع کرد. دیدم که مثل این که من تو عمرم فقه هم نخوندم، میگفت دیگه همه رو خراب کرد. خلاصه فهمیدم دیگه بالاخره ما هم جز امیونیم و هیچ بلد نیستیم، از اول باید درس بخونیم. و میگفت دیگه ملازم های طباطبایی شد. درس عمومی یه شکله، یه خاصیت داره، اما رشد ذهنی نمیده با آدم. مقولای جوادی اجادی اصطلاح خیلی به کار میبرن، ذهن رو سوپرمارکت میکنه. حالا خدا نکنه که آدم یه استادی گیر بیاره که خود استاد نابغه باشه یا حرفای زیادی بلد باشه. جانم میگفت که اگر ذهن، میگفت که اگر، میگفت خدا نکنه، جوادی اینطوری میگه، میگفت خدا نکنه که آدم یه استادی گیرش بیاد این دفعه که خودش نابغه باشه یا حرف زیاد بلد باشه. اطلاعات که زیاد بریزه رو دست آدم، آدم فکر میکنه که خیلی چیز یاد گرفته، قفل میکنه. ظرفیت آدم به پایان میرسه دیگه. ایزه دیگه خیلی که خوب بشه بتونه خود این اطلاعات رو پردازش کنه. دیگه کامپیوتر ویندوز که نصب میکنید، یه 15 تا برنامه از این برنامه‌های گرافیکی نصب کنید که فایل میفرستن تو استارتاپ ویندوز، بعد کامپیوتر که میخواد بیاد بالا 10 دقیقه طول میکشه. گیر میکنه، گیر میکنه، یه کم زور میذاره یه چیزی بیاد آخرش. بعد شما برید یکی از فولدرها رو مثلا کلیک کنید، اطلاعات اضافه میکنید، دیگه رم کامپیوتر درگیر میشه، دارید فولدرم باز کنه، گیر میکنه. حالا بیا و حلش کن، آخرش هم دستگاه رو از دستگاه ریست کن، اینه ریستار کنترل دیت هم فایده نداره، بلا سر آدم میاد. ذهن اگر اینطور شد دیگه میمیره، حیات معقولش به خطر میفته، مجتهد نمیشه. لذا نه خیلی دنبال اطلاعات باشید. من چون الان اینا رو دارم میگم چون الان ظرفش براتون مهیا شد، تا ظرفش نبود خونه بود. اما الان نه خیلی دنبال اطلاعات باشید، بی خیال هم نباشید، مشغول بشید، سعی کنید همین مقدار اطلاعاتتون رو پردازش کنید، پردازش کنید، مدیریت کنید، دستبندی کنید، بعد فکر کنید روشون. اگر فکر کنید نتایجی گیرتون میاد. فکراتون هم به کسی نگید، این هم بهتون بگید، تو دل خودتون نگه دارید، تو گوش کسی نگید، نهایتا بنویسید به استاد من رو تبید که خدا کمک کنید شد. اما حتما این کار رو بکنید، خیلی برکات داره. ما که تجربه کردیم خوب، دیگران هم مدعی تجربه زیاده بازم مفید ان شاء الله. بسم الله الرحمن
الرحیم.
یعنی عنوان هلاکت، قرینه کلمه هلکه که شبهه موضوعیه میده رو شما باید فقه کار کنید تا این دستتون بیاد. اما با اون توضیحی که من دادم فعلا کافیه براتون، با اون همون توضیحی که در مورد عنوان هلاکت دادم.
تا یکی دیگه هم باشه معلی میشه،
هلاکت قطعی نداریم موقع، محتمل الحرمه محتمل الهلاکت. روایت گفته اقتحام فعل هلاکه، مفروض گرفته که یه هلاکت قطعی تو خارج هست که تو میخوای واردش بشی. محتمل الحرمه محتمل الهلاکه، هلاکت قطعی نیست دیگه، چیز نیست که ما بگیم اقتحام فعل هلاکه. برای این دارید میخندی؟ جان؟ خیلی خوب و خیلی خوب، سر حالی مثل این که برای تا شما از اونجاهایی که ما دیدیم ای ببینید چی کار میکنید دیگه؟
بیشتر
میکنید؟ نه دیگه میکنم بخواه گریه میکنید از بس تنکون میکنید، مشکلات نجات میشه.
موسیقی مهم نیست. اگه اینکه با مدت لغوی ثابت شده نظر شرعی نمیرسه، اگه ما قصد پیدا میکنیم که نظر شرعی نمیرسه، چه تکلیف ما میدیم؟ اگه باش میگم یه وارد میشه اینجور بسیم که اصول مثبت میگه تکلیف، چون بعد اصول هم میگه تکلیف درسته میکنم اینجا وارد میرسیم
اباحه تکلیف خودش.
اباحه
خودش تکلیفه.
نه آقا در عمل یه تکلیف درست نمی‌کنه. شما ترک
بعضی از اصول عمل، اصول عملیه. بذار اول خب میرسم دوباره. بعضی از اصول عملیه فقط رفع در واقع عقاب میکنه. پس قاضی قبه عقاب را بیان. بیان نداری پس عقاب قبیح هست.
کشف حکم ظاهری کرد
نه. حکم اصلا حکم بهش نمیگن دیگه. بهش نمیگن خب. حالا میخواید مراجعه کنید به صفحه اول الموجز بزرگ، اولین بار دارم آدرس میدم الموجز بزرگه چاپ اولش، صفحه اولش اونجایی که داره تعریف موضوع الموصول توضیح میده، موضوع الموصول که الحجة فی الفقه، اونجا مراجعه کنید.
همین که قطعه
که
نمیاره
تشمیش
میشه
اینجا رو
اونجا
توضیح
دادم
برای همین مسئله فعلا. طب ببینیم شاید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، المقام الثانی الشک فی شبهه الوجوبیه. گفتیم شبهه وجوبیه هم توضیح دادیم دیگه، خاطرتون هست، گفتیم شبهه یا حکمیت یا موضوعیه، مراد از موضوع موضوع در مقابل محمول نبود، موضوع یعنی مصداق خارجی بود، خلط امور خارجیه، شبهه حکمیه یا وجوبیه بود یا تحریمیه. گفتیم کلیه ما چه وجوبیش چه تحریمیش، یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نستینه ها یا بسیم. حالا در مورد شبهه وجوبیه میخوایم توضیح بدیم. شبهه وجوبیه بازم همون فروض رو داره که شبهه حکمی داشتیم، فقط در شبهه وجوبیه گفتیم هیچ کسی قائل به احتیاط نشده، حتی اخباریین قائل به براعتن، به زای سبحانه در انتها میفهمن حکم همه شون براعته، احتیاطم واجب نیست، اجماعا همه قبول دارن. حالا مثالاش هم بزنید، مثالاش واضحه، میخواد رو عبارت مثالاش هم میگه. اذا شک فی وجوب شیء و عدم وجوب شیء ففیها ایضا مسائل اربعه، چهار تا مسئله داریم. یک الشبهه الحکمیه فی الوجوبیه لاجل فقدان النه، شبهه حکمیه یا وجوبیه به علت نبود نص شرعی. مثل چی؟ که دعا عند رؤیت الهلال، آقا شک کردیم دعا اول ما عند رؤیت الهلال دعایی داریم، او دعا واجبه یا مستحبه؟ سیره معصوم داشتیم این دعا رو میخونده اما شک کردیم، حالا این واجبه یا مستحبه؟ یا یه دلیلی داشتیم اصلش رو برای ما اثبات کرد اما تو وجوب و استحبابش دلیل نداریم، فقدان نص بر وجوب یا استحباب داریم، اینجا امری نیست ندیدیم اما نمیدونیم واجبه یا مستحبه. اول استهلاکی شهر رمضان همه ما ها مستحبه اما استهلال در برای ماه رمضان واجبه یا نه؟ از شبهة الحکمیت الوجوبیه لعجل اجمال نه، نصی داریم اما مجمله. مثال میزنه آقا ما فرض کنید صیغه افعال مشترک لفظی بین وجوب و استحبابه یا جامع بین وجوب و استحباب، یعنی نص یادتون اقوالی داشتیم اونجا، یا نه طبق قول خودمون ظهور اولیش در وجوبه اما الان تو روایت یه جوری ادا شده که قرائنی هستن که دال بر استحباب باشه اما قرائن قرص و قائم نیستن، به عبارت اصولی ما یصلح للقرینیه موجوده برای استحباب اما قرینیتش تام نیست، حتی طبق قول خودمون اینجا شک میکنیم واجبه یا مستحبه، که اشتراک لفظ الام بین الوجوب و الاستحباب. ایشون یه قولشو میگه فرض کن اشتراک لفظی بین وجوب و استحباب داره، ما پیادهش کردیم، حتی جامع کسی بگه ام دال بر جامع بین وجوب و استحبابه، یعنی نه یعنی بعد اما حالا جامع بین وجوب و استحباب ازش وجوب اراده بشه یا استحباب محتاج به غیر از قرینه مفقوده، مجمل میشه، یا نه ظهور اولیه در وجوب داره اما ما یصلح للقرینیه برای استحباب هست قرینیتش تام نشده. اینجا یه نکته فقط هست، من همشه میگم براتون، ضررم میکنید اما میگیم اشکال نداره، خاطر هم مقتضا قاعده که گفتم مضر براتون، خوشحال نشید که خیلی اطلاعات بهتون بدیم اما اشکال نداره، فکر کنید اشکال نداره، میدیم حداقل همینا رو کار کنید. طبق قول خودمون میشه امر مجمل بشه یا نهی مجمل بشه؟ طبق مبنای خودمون تصور اینا تصور یا فکر کنید تو هیچ قوتی اصلا این کار پیدا نمی‌کنه. فکر کنید روش قول خودمون چی بود؟ به خاطر قانون بعث المولا لا یترک بلا جواب، دلیلش حکم عقل بود. من الان تا حالا میگم ظهور، ظهور لفظیه، اونجا دال ما دلالتون التزامیه به حکم العقل. یادتونه؟ اگر ما اونطوری حرف زدیم اون موقع همین که یه بعثی اثبات بشه دیگه نمیگیم مرددیم بین وجوب و استحباب، قرینه نداریم، حتی نمیگیم مایصلح للقرینیه موجوده اما تام نیست. همین که تام نیست ما حکم عقل میاد میسته میگه برید او بر تا اطلاع سانه. پس حواستونو بدید، اگر ما دلالت بر وجوب رو از سنخ لفظ بدونیم میشه یه حرفا رو بزنیم، چه مشترک لفظی بدونیم که ایشون گفته، چه جامع بدونیم که یه قول دیگه بود، چه حتی ظهور در وجوب بگیریم اما ظهور لفظی، اصل رو بذاریم بر وجوب به خاطر ظهور لفظیش، کثرت استعمال در وجوب، بازم میشه قفل بشه کار. اما اگر دال ما شد حکم عقل دیگه ای حرفا پیش نمیاد، عقل میاد یقه ما رو میگیره میبره. از شبهت الحکمیت الوجوبیه لعجل تعارض نسه. آقا یه موردیه، یه روایت اومده گفته فلان کار توش واجب، فلان کار واجبه، روایت دیگه اومده گفته مباحه یا مستحبه، دو تا روایت هم روایت های صحیحی. خب از شبهت الحکمیت الوجوبیه لعجل تعارض نسه کما فی الخبرین المتعارضین، خبرنا سندشون قطعیه، مشکل ندارد، دلالتشون تامه، چون اگه مجمل شدن خب از حجیت میفتن، او یکی رو عمل میکنیم. فرض اینکه دوتاست لو قلیه و تبع هر کدوم تنها باشن تامن دل سندن دلالتن قوی، احدهما یأمر و الاخر یبیح، اولی میگه واجبه دومی میگه مباهه، ولم یکن لأحدهما مرجح، هیچ کدوم هم مرجحی درش وجود نداره. مثال شو موضوعی هم که دیگه واضحه، شو موضوعش هم مثال بزنیم. آقا ما میدونیم یه نمازی از اون فوت شده، میدونیم نماز قضا گردنمون هست، نمیدونیم دو تاست یا سه تاست یا چهار تاست یا پنج تاست، دوران داره، فتوا چیه؟ میگن به اقلش. چرا به اقلش؟ چون شک در تکلیف زائده، بین یه نماز و دو نماز من شک دارم، خب یه نمازش متیقن پس اونجا علم به تکلیف داره، اما نماز دوم محتمل الوجوبه. خب چرا یه اتفاق افتاده؟ مشکل حکم خونه دارم، میدونم که نماز قضا واجبه، به خاطر نسیان خودمه، فراموش کردم. اینجا شبه موضوعی است، میگیم نسبت به نماز محتمل الوجوب برای اجاری کنیم. از شبهت الموضوعیه لعجل الاشتباه فی بعض الامور خارجیه، نسیان ایجاد شده، کما اذا ترددت الفائتتو بین صلاتن او صلاتن، بین یه نماز یا دو نماز. خب رفقا دقت کنید، اینجا گفتیم شک تو دومی، شک در اصل تکلیف دیگه، شک در اصل وجوبشه، براءت جاری بکنیم. خب ول حکم فی الجمیع البراءه، خود به در کلشون هم براءته، و عدم وجوب احتیاط، احتیاط واجب نیست. چرا؟ اجماعا اخبار نم قبول دارن. حالا اینجا نکتهشو بگیم، آقا باب براءت تمام شد، ما فهمیدیم که هیچ دلیلی دال بر احتیاط در اونجایی که اصل تکلیف مشکوکه وجود نداره. هر جا اصل قانون رو دقت کنید، دارم میگم بعدا میخوام ازش استفاده کنم، یادتون نره، هر جا اصل تکلیف مشکوک شد براءت جاریه، هم براءت شرعی جاریه، رفعا امتی ما لا یعلم، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هم براءت عقلی جاریه، براءت عقلی چیه؟ قبح عقاب در صورت عدم وجود بیان واسه، قبح عقاب بلا بیان. پس قانون دیگه برای ما مسجل، هر جا تو اومدن بیان از جانب شارع شک شد، یعنی حکمی به دست ما نرسید، محتمل الحکم شد، محتمل الوجوب، محتمل الحرمه، قانون اومد، براءت جاری شد.
احتیاط دلیل داشت. ما تو ظهور ادله خدشه کردیم، تو ظهور ادله خدشه شد. مون یه دلیل، دلائل سندا خوب، دلالت بر احتیاط در ما نحن و فیه نکردن. ما در یه دلیل، فقط یه دلیل بود. دلیل چی بود؟ بگید برام اون آقا. آیه اجازی پشترهای مهدیان کیه؟ آقا سید. دلیل چی بود؟ ده ما یوری بک الا مالا یوری بک. این دلیل دال بر احتیاط دلالت بر ما نحنفی هم می کرد. این دفعه مشکلش چی بود؟ سند بود. گفتیم وقتی مشکل سنده، دلالتش تامه، دال بر وجوب احتیاط نیست، اما دلالت بر آی رستمی کیا استحباب میکنه. چرا دال بر استحباب بود؟ ادله تسامح، تسامح در ادله سنت قواعدی داشتیم. پس تا اینجا ما ذهنمون بسته شد. حالا مخالف دو تا نکته اضافه کنم. نکته اول، از توی این روایت دعما یوری بک استحباب اومد یا نیومد؟ استحباب شرعی بود یا غیر شرعی؟ خدا گفته دیگه، مشکل نداشت. خب حالا که استحباب، این استحباب شرعیه، پس احتیاط لا اقل فیه من الاستحباب الشرعی وجوب نداره، اما حد اقل استحباب رو داره. استحباب رجحان عقلی هم که داره، کسی شک نداره، چون احتیاط رجحان عقلی داره. این دیگه ما مطمئنیم که تکلیفمون رو انجام دادیم، رجحان عقلی داره. حالا ما غیر رجحان عقلیش داریم، استحباب شرعیش هم با این روایت اثبات میکنیم. بفرمایید من این مراحل چرا براتون میگم، ان شاء الله تو رسائل رسیدید. اگر کسی ادله تسامح سنن رو قبول نکرد، احتیاط دیگه استحباب شرعی فرض نه، که ما این قدم به قدم داریم میایم جلو، هر قدمش خدشه بشه کل سلسله میرزه به هم، استنباط ما خراب میشه. حالا ما فرض کردیم استحباب شرعی رو درست کردیم، حالا سوال دلالت، مقدار دلالت استحباب شرعی دعما یوری بک رو میخوایم. دعما یوری بک الا ما لا یوری بک، ریب به معنی شک، آنچه که مشکوک است رو بذار برو سراغ اونچه که مشکوک نیست. این فقط محتمل الحرمه رو میگیره یا محتمل الوجوب رو هم میگیره؟ بعد اول سوال کنیم موضوعیه رو میگیره یا حکمیه؟ تو حکمیه، وجوبیه یا تحریمیه؟ ببینیم تا کجا رو میگیره. بازم اگر گفتیم دلالت این روایت به خاطر کلمه ریب، شک، همه رو میگیره، حکمیه، موضوعیه، وجوبیه، تحریمیه، کل شیء یصدق علیه انه فیه ریب، روایت میگه ده خود یصدق علیه که انه فیه ریب، شک میگه ده خود بذارش کنار، میشه مصداق مایوری بک، ما فیه ریب، هر چی که شک بشه توش کرد، مصداق حکم همه میگیره. اگر ما اینطوری حرف زدیم که میزنیم درست کردیم، حالا اینجا سرکله حرف دیگه پیدا میشه، سرکله حرف دیگه پیدا میشه. ما اینجا در مقام اصول عملیه بودیم، اصول عملیه بعد از حیرت در حکم واقعی بود، درست شد؟ پس قبول داریم که ممکنه حکم واقعی این، قبول داریم که ممکنه الان نماز دوم گردنم باشه، احتمال دیگه، حالا خلط امور خارجی هست. حکم ظاهری براءته، اما احتیاط استحباب شرعی داره یا نداره؟ احتیاط استحباب شرعی داره. اگر کسی قائل شد که احتیاط استحباب شرعی داره، اینطور که ما قائل شدیم، فتوا میده که اعاده نمازهای مشکوکه اشکال نداره، استحباب داره، بخاطر استحباب شرعی احتیاط قائل میشه، میگه نمازهای اگه بخوای احتیاط کنی بخونش. مرحوم بروجردی معروفه دیگه که نمازهای کل عمرش رو قضا کرد یه بار. خب حالا داره داستانش نگفتم اینو، حالا برای یه نکته علمی میگم. چرا؟ آیا آموزگار هر با ما از داستان های رومانتیک یا داستان های اکشن مثل که خیلی خوشش میاد. خب جان جیزبانی هتوش در میاد انا لله و انا الیه راجعون. حالا بیاد ببینیم، حالا تمام این حرفا رو ما زدیم آقا برای یه نکته. حالا یادتون بیاریم یه مطلب دیگه ای رو. یادتونه آقای ابن ادریس هلی گفت که احتیاط در اونجایی که عبادته و مستلزم تکراره جایز نیست. احتیاط در اونجایی که عبادته و مستلزم تکراره جایز نیست. چرا جایز نیست؟ قصد وجه تمیز نداریم، خب نمیدونیم کدوم نماز واجبه، نمیتونیم تعیین کنیم که هاذه الصلات واجبتون، هاذه الصلات الصلات العصر الواجبه، نمیتونیم مشخص کنیم. یادتونه؟ خب بعد میشه بدعت، میشه حرام. اون ملاکی که اینجا گفت، اونجا گفتیم، اگه ما طبق قائل بشیم به مبنای ابن ادریس که اینا تا یه چیزی مشخص نشه ظهر بودنش واجب بودنش نمیشه خوندش، بدعت میشه حرام میشه، یک اونو اونجا داشته باشه. بیا تو ما نحنفی بگو این نماز مشکوکه که گردنم هست یا گردنم نیست، پس مشکوک الوجوبه. دو، ما باید قائل بشیم که اعاده اون نماز جائز نیست چون دلیل شرعی دیگه نداریم. اینجا استحباب احتیاط به کمکمون میاد، نه احتیاط شرعن مستحب شد. احتیاط شرعن مستحبه، ما میگیم به قصد قربت دستور مولا که گفت دع ما یریبک من اعادش میکنم. نه رد نیست، یعنی تو فضای ابن ادریس هم ما پیروزیم، بازم در اینجا احتیاط میتونیم بکنیم. اینجا احتیاطش از سنخ احتیاط بین علم اجمالی نیستا، دوران بین علم اجمالی بود یا ای یا او میگفتیم احتیاط کنید، یادتونه؟ اینجا از سنخ او احتیاط نیست، یعنی طرفین نداریم، یه طرفه نمیدونیم انجامش بدیم یا انجامش ندیم، احتیاط به انجام دادنشه. اینجا استحباب شرعی دعمایوری بک برگ برنده ما هست. می چقدر پیچ خورد؟ پا برگردیم، ابن ادریس گفت آقا اونجایی که ما نمیدونیم واجبه یا نمیتونیم بخونیم، در اینجا ما نمیدونیم اون نمازی که نماز دومیه یکیش قطعا واجب قضا، اما دومی نمیدونیم، وقتی نمیدونیم نمیدونیم واجبه یا نه، میتونیم بخونیم؟ به ملاک حرف ابن ادریس نمیتونیم بخونیم. خب پس در اینجا احتیاط امکان نداره. اگه تو فضای ابن ادریس باشی میگیم نه امکان داره. چرا؟ چون استحباب شرعی دعمایوری با کسبات شد. ما در واقع اینجا قصد قربت میکنیم نسبت به امر دعمایوری بک، چون امام معصوم به من دستور داد دعمایوری بک، پس قربتن الالله احتیاطن نمازمو میخونم. الله اکبر، وجوبش اثبات میشه، نه وجوبش به ما انها صلات العصر، نه به ما انها صلات الاحتیاطی، قصد قربت امر به احتیاطو میکنیم، نه قصد قربت امر به اینکه این نماز نماز ظهره. لذا در این فضا چی به ما فتوا میدن فقها؟ میگن بگید ما فی الذمه است، احتیاط 4 رکعت نماز ما فی الذمه مونو میخونیم، ما فی الذمه احتیاطی، نه اینکه حتما نماز نماز ظهره، نه خب نمیدونم، نه اینکه حتما چون ظهره واجبه، نمیدونم ظهره نمیدونم واجبه، پس چرا؟ چون میدونم احتیاطا در ذمه من یه 4 رکعتی هست، روایت گفته دعما یوری بک قربت الله، الله اکبر. مفهوم شد آقا؟ بچه تمیز دیگه نداره، قصد قربت میکنم نماز چهار رکعتی احتیاطی رو. خب حالا یه نکته دیگه بهتون بگیم،
لذا میگن احتیاط سخت‌تر از اجتهاده. تشخیص مصادیق احتیاط یه کار پهلوانیه، به این راحتی نمیشه تشخیص موارد احتیاط داد. این مال اینجاست. حالا چقدر پیچ خورد؟ حالا من رفقا یه نکته دیگه، حالا دوباره اینا که گفتیم اطلاعاتی بود که من الان جدید دادم یا بلدش بودید؟ تک به تک مفرداتشو، مفرداتشو نه خود نتیجه رو بلد بودید ها؟ مباحثه اینطوری باید باشه، باید بشینید با هم دیگه اینا رو بریزید رو هم دیگه، مواد اطلاعات ذهنتون رو هم ریخته بشه. بعد باشون در خونه بازی هستن ها، تیکه تیکن بعد میذارشون رو هم خونه درست میشه. اطلاعات ذهنتون بکنید این قالب چیزایی که مال خونه است، بعد بذار ببینید میشه باشه خونه بسازید یا نه، چه کارم انجام بدید. به خاطر اینکه احراز موارد احتیاط باید با لحاظ جمیع مبانی و اصولیمون باشه، چون من اگه بخوام احتیاط کنم باید احتیاطا حرف ابن ادریس هم رعایت کنم، ولی که مبنای اجتهادی خودم غیر ابن ادریسه، تا بشه احتیاط دیگه. مثل که همون اجتهاد راحت داره، معروف دیگه که مرموهای عراقی رحمت الله علیه تو عمرشون تقل به فتوای خودشون مثل این که عمل نکرده بودن، منقول از بعضی از شاگردانشون. حالا نقلش رو من یک کانال شنیدم، قسم نمی‌خورم سرش، اما داشتیم از فقهای شیعه تا آخر عمرشون به فتوای خودشون عمل نکردن، فتوا میدادن چون واجب اون شده دیگه، بالاخره امام زمان خواسته واجب شرعی شده اعلم شدن فتوا دادن، اما خودشون در حد خودشون احتیاط میکردن آخر عمرشون. خب بریم بحث بعدی، اصالت و تخییر. اینو که دوم خواستم بگم چی بود خواستم بگم جان؟ نه آقا تأخیر بذاریم یه تیکش رو بخونیم بذاریم جان، این نگاه میکنم یه نیم صفحه خوندیم خوش بازی. خب بریم از حالت تأخیر، نذارید حرف بزنم، یه دو تا یه خمزتون میگیریم بعد میبینید چه خبره ها. بریم از حالت تأخیر بخونیم، اولش خوب کنی، اولش میخوام یه سوالی درست کنم برید تا فردا، عبارت نمیخونیم. از حالت تأخیر یه دفعه نام بگم برم جلو چشم جواب بدم. نخیر، حدیث فقط نسبت به استحباب شرعیش حاکمه.
یکی از
موردهای باید بتونیم با اینا تصادق مصداقی دارن با هم، ملاکن دو تا حرفن در مصداق با هم یکی میشن بعد اوقات باش تو اون مصداق. بله گفتم دیگه، الان گفتم تو اون مصداق حرف ابن ادریس میمونه کرا، یعنی حرف ابن ادریس قاعدش درسته، اینجا دیگه جاری نیست بخاطر اینکه امر شرعی به احتیاط اومده. اما اگه بخوام به نیت صلات ظهر واجب بخونیمش، قضاء صلات ظهر واجب میتونیم بخونیم؟ نه باشه. میگم حرف ابن ادریس درسته، ما که حرف ابن ادریس رو رد کردیم گفتیم نه میشه، ما اونجا قائل شدیم که نه میشه چون وجوبش و ایناش ملاک نیست. اما اگه کسی قائل به حرف ابن ادریس شد نمیتونه بگه من قضاء نماز ظهر واجبمو دارم میخونم، یه حرف دیگه نمیتونه بزنه. با این امر به احتیاطم صلات احتیاطی درست میشه، آنچه که در لوح محفوظ است من نمیدونم قربتن الله الله اکبر، به خاطر امر به احتیاط. روشان عقلی هم نمیتونه کارو بکنه ها، استحباب شرعی میدونه. چرا؟ چون روشان عقلی مال حکم عقل، عقل حکم اثبات. خب بریم اصالت تأخیر، بذارید میخوای اذیتم کنید. خب
استحبابه را اگه گفتیم هم میتونستیم به قصد محافظ دارم
دلیل میخواد محافظه
دلیل
معنه معنه میشه دلیل میخواد قصد وجه تمیز یقت میگیره، میگه دست شعره میگه دست وجه تمیز میخواد کی گفته. خب حالا بریم اصالت تأخیر های مقدسی یه ذره بخواد. اذا دار الان بین وجوه شیئن و حرمت شیئن فهنا مثال اربعه. آقا اصالت تأخیر چی بود؟ اول تقسیم یادتون بیارم یه دقیقه، اصالت و تأخیر بگیم تقسیم یادتون بیاد.
اثارات تأخیر اینجا بود. گفتیم که وقتی ما شک داریم یا لحاظ حالت سابقه میشه یا لا. اونجایی که حالت سابقه نبود، اونجایی که بود میشد استفهام. اینجایی که لحاظ حالت سابقه نبود یا شک در تکلیف یا بازم لا که میشد مکلفون به. یادتونه شک در تکلیف براءته، شک در مکلفون به یا امکان احتیاط بود یا بازم لا امکان احتیاط نبود. اینجا که نبود میشد تخییر، اینجایی که بود میشد احتیاط. بعد گفتیم کجا امکان احتیاط نیست؟ اونجایی که دوران بین وجوب و حرمته. وقتی دوران بین وجوب و حرمته یعنی یا باید انجام بدیم، یه طرفش باید انجام بدیم یه طرفش نباید انجام بدیم، اینا قابل اجتماع با هم دیگه، لذا آدم نمیتونه احتیاط کنه. توضیح دادید. خب حالا میفرماید که اینجا هم چهار مسئله داریم، چهار مسئله داریم. یک، دوران بین وجوب و حرمت لعجل فقدان نفس، خاطری که نفس شرعی نداریم دوران ایجاد شده. مثال میزنیم. مثال چی؟ آقا دفن کافر، دفن کافر دلیل شرعی است، در عنوان دفن کافر نیومده. فرض کنیم گشتیم به عنوان دفن کافر، ما دلیل شرعی پیدا نکردیم. دفنم که واجبه، دوران ایجاد شد. آقا دفن کافر واجبه یا دفن کافر حرامه؟ نمیدونیم. دلیل معتبری هم پیدا نکردیم که سر عنوان دفن کافر کار کرده باشه. نمیدونیم چه کار. حالا اینجا رفقای عزیز دقت کنید، یه بار دوباره اینجا فرق بین رفع عذر و حکم رو ببینید. بود گفتیم یه چیزی فقط ما رو معذور میکنه، یه ادله ای اثبات حکم شرعی میکنن. حالا ببینید اینجا در میاد، اینجا یکی از بهترین مسائلش هست. این که ما در نهایت مخیریم، یعنی مخیر تکوینی، یعنی شما اول تا آخر یا فاعل یه کاری هستید یا تارک. حالت سوم امکان نداره، یا ما انجام میدیم یا انجام نمیدیم. اول تا آخر بالاخره یکی از دو تا. پس در تکوین ما بالاخره یا ای بریم یا او بریم. به عبارت دیگه مخالفت قطعیه امکان نداره، نمیتونیم دو تا رو ترک کنیم، امکان نداره. موافقت قطعیه هم امکان نداره، چون نمیتونیم دو تا رو با هم دیگه جمع کنیم. پس ما در نهایت تکوینن اصلا کار به دین هم نداریم، اول تا آخر یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم. این حیث عمل و عمل تکوینی انسان. اما دعوا سر حکم شرعیه، این که حکم چیه در این موارد. رفقا حکمم که میگه حکم واقعی نه، دعوا سر حکم ظاهری. الان واقعی که کار نداریم، فرض کنیم حکم واقعی که بلد نیستیم، خود حکم ظاهریشو دارم میگم. پس ببین ما سه تا مطلب ها، یا حکم واقعیه که اون هیچ ایکس مجهوله بلدش نیستیم، عنوان دفن کافر تو روایات نیومد، ما حکم واقعیشو خبردار نشدیم. دعوا رو سر حکم ظاهریه، یعنی در این موارد دوران بین وجوب و حرمت چه بگوییم؟ لحاظ عمل خارجی در نهایت ما چیکار میکنیم؟ مخیر نهایتا، نه اینکه فتوا میدیم به تخییر. ببینید فرق بین اینکه بگیم ما فتوا میدیم که مخیری، با اینکه بگیم شما اگه ما هیچ فتوا هم ندیم اول تا آخر یا انجام میدی یا انجام نمیدی. اینا دو تا حرفا ها. یه عبارت دیگه بگم، آقا ممکنه ما در عالم فتوا امام معصوم به ما بگه در مقام و حکم ظاهری هیچی نکید، در دوران بین تخییر، دوران بین محظورین واجب و حرام هیچ نکید، هیچ، دهنا بسته، قفو اندش رو توقف کنید. اگه کسی اینطوری گفت حکم ظاهری چی میشه؟ چی میشه؟ ها؟ ایکس، توقف، سکوت، حرف نزدن. در واقع اون موقع ما در دوران بین تخییره، بین محذوره، حکم ظاهری نداریم، حکمی جعل نشد. نه اینکه حکمی جعل شد به نام اباحه، نه، یا به نام تخییر، نه، اصلا حکمی جعل نشد. یا نه، فرض کنید ما گشتیم دلیلی پیدا نکردیم که چه کار کنیم. امام معصوم حتی حکم ظاهری بین محذورین برای ما بیان نکرد. بود روایت داشتیم، گفت مثلا یه روایت داشت باشیم به اون تو روایت از امام سوال کنن، بگن آقا یه روایت اومده ما گفته انجام بده، یه روایت اومده گفته انجام نده، چه کار کنیم؟ این میشه صورت مسئله دوران بین محصوله. یه سوال ایطوری از امام معصوم نکرده کسی، ما روایت ایطوری پیدا نکردیم، قرآن هم هیچی توش نبود، ما الان فقدان نفسیم، نمیدونیم چه کار کنیم. بازم حکم ظاهریش ایکسه، نه حکم واقعی رو الان داریم چیزی براش، نه حکم ظاهری. اینم یه فرضه. یه فرض اینه که بگیم نه، حکم ظاهریش امام بمون گفته به ایه ما اخسته، هر کدوم خواستی بهش عمل کن. اینجا چی میشه حکم ظاهری؟ میگیم حکم ظاهری تخییره الان، یعنی در مقام جعل حکم امام جعل از تخییر. رفقا دقت کنید، پس دوباره بعضی وقتا امام میگه از قف، یه بار اصلا هیچی پیدا نکردیم، یه بار امام جعل تخییر، خود تخییر رو زد زمین، گفت این حکمه، این حکم خداست. اونجا ما در مقام اینجا اگه گفتیم امام به ما گفت تخییر پیاده کنید، ما میگیم حکم شرعی تخییر است، حکم ظاهری تخییر است. درست شد؟ پس اینا چند حالته، ما اول حواسمون رو باید بدیم چی کار میخواییم بکنیم. اما در تمام این فروض هرچی من گفتم، در نهایت هم آی رضای آقا چی کار میخوای بکنه اول تا آخر؟ یا میخوابم میرم کار انجام بدم، یا برم میشه میرم کار انجام میدم، بالاخره یا عاملم یا تارکم، یا موافقت با وجوبه میکنم که عاملم، یا موافقت با حرمته میکنم که تارک باشم. در مقام عمل تخییر پیاده میکنم. خلاصه تخییر در مقام عمل با توقف در مقام فتوا میسازه. میشه بگیم در مقام فتوا ما هیچی نمیگیم، هر خودت خواستی انجام بده. میشه؟ اشکال نداره. پس در مقام فتوا سکوت، در مقام عمل تخییر جاریه. تخییر مقام عمل با همه اون حرفا تو مقام ظاهر میسازه، با توقف میسازه، توقف شرعی. فرض کنیم امام بهمون گفت توقف کنید، امام روایتی اومد امام گفت قف بایست، میشه توقف شرعی. فرض کنید اصلا روایتی نیاد، این در صورت روایتی اومد گفت قفو عند الشبهه، در این فضا میگیم توقف شرعی. فرض کنیم دلیلی نداشتیم، هیچ دلیل نداشتیم، میشه توقف عقلی. عقلا عقل ما میگه سکوت کنید، هیچی نگید. نه، دلیل شرعی اومد گفت تخییر پیاده کنید. در تمام این فروض ما در مقام عمل خارجی مخیریم، اسم اینو میذاریم تخییر تکوینی یا تخییر عملی. درست شد؟ خب حالا بعد از تمام این حرفا ما میایم سراغ دوران بین محذوره. اگه دوران محذوره این به خاطر فقدان نفس بود، فقدان نفس یعنی چی؟ یعنی شک در اصل تکلیف داریم، یعنی هم وجوبش اصل تکلیفه، هم حرمتش اصل تکلیفه، چون ما نسی براش پیدا نکردیم، هم محتمل الوجوبه هم محتمل الحرمت. خب حالا اینجا تخییر تکوینی و عملی که داریم، علاوه حکم ظاهری چی فتوا بدیم؟ ها؟ براءت. چرا براءت؟ ما قبلا گفتیم در مقام هر جا همین الان تازه براتون چک گفتم میخوام استفاده کنم ازش، گفتم لا اله الا الله، گفتم الان میخوام ازش استفاده کنم. گفت هر جا شک در اصل تکلیف بود ما تکلیف رو پیدا نکردیم، اصل تکلیف مشکوک بود، مجرای براءته، وجوب محتمل الوجوب بود براءته، محتمل الحرمه بود براءته، محتمل الوجوب والحرمه بود براءته، محتمل الوجوب والاستحباب بود براءته، محتمل الحرمه والاباحه بود براءته، هر چی هر جا احتمال تو تکلیف بود براءت پیاده میشه. براءت شرعی که پیاده میشه، محتمل الوجوب، محتمل الحرمه، یصدق علیه که بگیم رفع عن امتی ما لا يعلمون، این مصداق ما لا يعلمون دیگه، احتمال تکلیف میدید. براءت عقلی هم جاریه، چرا؟ چون براءت عقلی ملاکش قبح عقابه بلا بیانه، ما هم اینجا نفسی نداریم، بیانی نداریم، تموم شد. اجمال نفس بود، بازم همینطوره، دوران بین وجوب و حرمت لعجل اجمال نفس، بازم اجمال نفس همینطوره. چرا همینطوره؟ چون بازم نفسی وجود بیان واصلی از جانب شارع نداریم. یستق علی که ما لا یعلمون، هم براءت شرعی جاریه هم براءت عقلی جاریه. بخونید، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمت شیء فهنا مسائل اربع، یکی که میخونم، و ذلک که دفن کافر لو تردد حکمه، حکم دفن کافر تردد بین الوجوب و الحرمه و لم يكن دلیل معتبر فی الباب. میخواد بگید الان من تعطیل کنم، میخواد بگید چیکار کنم؟ بذار بازی کنم، بذار بازی کنم. کلاس چی؟ مشاوره دارن یه عده قلیلی، او عده قلیل از ذهنشون بیرون میاد بعدا. و لم يكن دلیل معتبر فی الباب. خب حالا اینجا خام سوال تعبیرم، لا شک که ان المکلف مخیر بین الفعل و تک تخییرا تکوینی، یا تخییر شرعی، تخییر عملی، تکوینی که داره. چرا؟ علا وجه لیس به امکانهی، به امکان المکلف المخالفت القطعیه، مکلف تواناییه مخالفت قطعیه نمیتونه دوتا رو ترک کنه. لمتناع الجنب بین الفعل و ترک مع وحدت زمان العمل، نمیتونه توی یه لحظه هم عامل باشه هم تارک باشه. ولن موافقت القطعیه، موافقت قطعیه هم نمیتونه انجام بده. چرا؟ لنفس سبب، چون بازم نمیتونه دوتا رو با هم دیگه جمع کنه، نمیتونه دوتا رو ترک کنه، نمیتونه دوتا رو جمع کنه. پس در مقام عمل نهایتا مخیره عملی، اما من حیث الحکم ظاهری فالمقام محکوم بالبراءه عقلا و شرعا. اما جریان براءه العقلیه فلان موضوعها هو عدم البيان الوافي، موضوع براءه عقلیه عدم بیان، قبح قابل بیان. والمراد من الوافي، وافي یعنی چی؟ ما لو اقتصر بقیش برای فردا بخونیم. حالا یه میخوام نکته اینجا تعریف کنم، نگاه کنید اینجا را. ما تو تقسیم بندی بیا آیدا خب بیا اوبر پاک کنم این وقت همیتی که بمونه پا تابلو ببینی جا. خب حالا خوب همونجا رو ببینی، بیا اینجا تخییر جاش کجا؟ تخییر جاش کجا؟ مقسم تخییر چیه؟ شک در میکرد. ما الان در مورد چی داشتیم صحبت میکردیم؟ مفهوم شد؟ به اینه میگن گول زدن. گول زدن وقتی با شیر مایدن جمع بشه میشه گول مالیدن. دوباره دعوا سر کی بود؟ تخییر کجا بود تو تخییر؟ مکلفون به، درست شد؟ اما الان الان داریم چی میگیم؟ میگیم مسائل و اربع، سه تاش حکمیه است، یکیش موضوعی است. مکلفون به، هی زدم گفتم تو سر خودم، مکلفون به موضوعه ها، مکلفون به یعنی قطع به تکلیف، شک در مصداق، شک در مصداق یا قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن. حالا که الان لذا گفتیم این تقسیم بندی که به شما ارائه کردیم آخرین تقسیم بندی شیخه، شیخ سه تا تقسیم داده، این بهترینشه، اینم خرابه اوضاعش. بذار تقسیم، پس الان یک اشتباه، یکی از مشکلات تقسیم رو یاد گرفتیم، فکر کنید میتونید حلش کنید یا نه؟
یکی
راه حل داره، فکر کنید.